بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 184، صفحه 7. و اما الاستدلال و ان الوحدت الشخصی لو کانت نفس الوجود شخصی لکانت تفریق الجسم البسیط الواحد اعداما له. بحث از تغایر وحدت با وجود داشتیم، این مدعای ما بود. این مدعا رو با دلیلی که خواجه فرموده بود اثبات کردیم، ولی اون دلیل با اون دلیل موافقت نداشتیم و گفتیم که دلیل ناتمامی است. حالا دلیل دوم میخوام ذکر بکنیم که در اون دلیل دوم مدعا اثبات بشه. سلام علیکم. مدعا عبارت از اینه که وحدت با وجود یکی نیست، تغایر داره، یعنی یکی نیست. یکی نبودن رو میخوام باطل کنیم، یکی بودن رو میخوام باطل کنیم. مستدل دلیلی میاره به صورت قیاس استثنایی که در اون دلیل خلاف مدعا رو فرض میکنه، یعنی یکی بودن وحدت و وجود رو فرض میکنه و به محضور منتهی میشه. بعد میفرماد که اگر این محضور وجود میگیره، ما باید دست از اون فرضمون برداریم تا به این محضور منتهی نشیم. فرضمون این بود که وحدت و وجود یکی هستند، از اون دست دار می داریم، ثابت می شه که وحدت و وجود یکی نیستند، یعنی با هم تغایر دارن، مدعا ثابت می شه. استدلال به این صورت می گه اگر وجود و وحدت یکی باشند، باید با از بین رفتن وحدت وجود هم از بین برود، به خاطر اینکه این دوتا یکی هستند. در حالی که ما میبینیم شیء واحد رو متفرق میکنیم، وحدتش رو از بین میبریم، ولی هنوز موجوده. از اینجا نتیجه میگیریم که وحدت و وجود یکی نیستند و الا با از بین رفتن وحدت باید وجود هم از بین میرفت. و چون میبینیم وحدت از بین رفته ولی وجود باقی مونده، میفهمیم که این دوتا یکی نیستند، اختلاف دارند. مثال میزنند به جسم بسیط واحد، که جسم بسیط واحد رو متفرق میکنیم، وحدتش ازش گرفته میشه، اما میبینیم وجودش گرفته نشد. از اینجا میفهمیم که وجود و وحدت یکی نیستند و الا با گرفتن وحدت باید وجود گرفته میشد و با بقای وجود باید وحدت باقی بیموند، در حالی که نه با گرفتن وحدت وجود از بین می‌رود، نه با بقای وجود وحدت باقی می‌ماند. از اینجا نتیجه می‌گیریم دوتا یکی نیستند. مثال به جسم بسیط واحد می‌زنه، اعتبار میکنه قید بساطت و قید وحدت رو. اعتبار قید وحدت روشنه، چون مورد بحث ما اینه، یعنی بحث اقتضا میکنه که با قید وحدت رو اعتبار کنیم، زیرا میخوام وحدت رو با وجود مقایسه کنیم ببینیم اختلاف دارن یا ندارن. پس باید وحدت حتما رعایت میشه. سلام علیکم. باید قید وحدت بیاد. اما سوال اینه که چرا قید بساطت آورده؟ این قید وساطت و توضیح داده بشه، ولی قید وحدت واضحه که باید بیاد. وساطت رو به این جهت آورده که اگر جسمی مرکب باشه و ما متفرقش کنیم، ممکنه بگیم تفرق مال جزئی از این جسمه، ولی در جزء دیگر هنوز وحدت باقیه. وقت بگیم اگر وجود تو این جسم حاصله، به خاطر وحدتی است که در جزء حاصله. مثلا وقتی ما این جسم مرکب رو متفرق کنیم، شاید همون دو جزئی که تشکیل دهنده جسمن پدید بیان، یعنی تفرق وارد بشه بر جسم و این جسم رو از همون جایی که دو تا جزئش به هم وصل شدن جدا کنه و قهرن دو تا جزء مستقل جسم رو بکنه، دو تا جزء مجتمع جسم رو بکنه مستقل. در چنین حالتی که دو تا جزء مجتمع جسم می شوند دو تا جزء مستقل، هر یک از دو جزء وحدت دارن، وجود دارن. پس نه وحدت زائل شده نه وجود زائل شده. درسته وحدت جسم زائل شده، خب وجود جسم هم زائل شده، اما وحدت اجزا زائل نشده، وجود اجزا زائل نشده. اگر بخواد مستدل به جسم مرکب استدلال بکنه، این محضور سر راهشه. ممکنه کسی بگه این جسم وقتی متفرق شد از اون دو جزء، اون دو جزءش هم جدا شدند و هر کدوم از دو جزء هم وحدت دارن هم وجود دارن. خود جسم هم اگه وحدتش از بین رفته، وجودش هم از بین رفته، دیگه ما وجود جسم نداریم. اون وقت مستدل نمیتونست با این طور مثالی دلیلشو به نهایت برسونه و مطلوبشو نتیجه بگیره. ناچار بود که جسم رو بسیط فرض کنه، که اگر جداش کردیم وحدت از هم در همه جا به هم بخوره، نه وحدت مرکب به هم بخوره وحدت اجزا باقی بمونه، چون دیگه اجزایی نیست. وقتی وحدت مرکب به هم خورد، یه وحدت بود، اون وحدت هم از بین رفت، باید وجود هم از بین بره در حالی که وجود از بین رفته. در صورتی که جسم مرکب باشه از دو جز، سه تا وحدت داریم، یکی وحدت این جز، یکی وحدت اون جز، یکی وحدت مرکب. و وقتی جسم متفرق شدید، وحدت مرکب از بین رفت، اون دو تا وحدت دیگه باقی هست. خب ممکنه شخصی بگه وجودم باقیه، مستدل نمیتونه حرفش رو تمام کنه. اما اگه جسم رو بسیط فرض کنیم، تو جسم بسیط یه وحدت بیشتر نیست، اون وحدت اگه باطل بشه باید وجود باطل بشه. وحدت میبینیم باطل شد ولی وجود باطل نشد. مستدل با جسم بسیط میتونه استدلالش رو به نهایت برسونه و نتیجه بگیره، اما با جسم مرکب نمیتونه. لذا قید میزنه که جسم، در مثالش قید میزنه که جسم باید بسیط باشه. وحدت مرکب از این رفته، وجود مرکب از این رفته، وجود مرکب از این رفته. من اشاره کردم اگر وحدت مرکب در جسم مرکب از بین رفته، وجود هم از بین رفته. مستدل نمیتونه، مستدل میخواد یکی رو باقی بذاره، یکی رو بگه از بین رفته تا استدلالش تموم بشه، تا تقایر ثابت کنه. او میگه، او اگر گفت وحدت جسم مرکب از بین رفته، ما بهش میگیم وجودش هم از بین رفته. اون وقت نمیتونه ثابت کنه تقایر. او میخواد ثابت کنه یکی هست یکی نیست، تا تقایر ثابت بشه. وقتی ما بهش گفتیم، وقتی به ما گفت وحدت از بین رفته، میگیم وجود هم از بین رفته. وجود اجزا، وجود اجزا رو داشتیم از قبل، که وجود مرکب رو هم داشتیم. ما در اینجا سه تا وجود داریم، همونطور که سه تا وحدت داریم. اگر جسم مرکب باشه از دو جز، از که سه تا وحدت داریم، سه تا وجود داریم. این جز وجود داره، اون جز وجود داره، مرکب هم وجود داره. فرض اینه که اجزا هم اجزای خارجی هست، نه اجزای تحلیلی. اگر اجزای تحلیلی بودن میگفتیم همه وجوداشون یکیه، ولی جسم اجزای خارجی داره. اگر اجزای خارجی داره، این جزئیه وجود داره، اون جزئیه وجود داره، مجموعه هم یه وجود. همونطور که این جزئیه وحدت داره، اون جزئیه یه وحدت، مجموعه هم یه وحدت. وقتی وحدت مجموع رو باطل کردید، وجود مجموع هم باطل کردید. اونجایی که وحدت باطل میشه، وجود باطل میشه. اونجایی که وجود میمونه، وحدت هم میمونه. پس هیچ وقت بین وحدت وجود تفکیک نمیفته تا شما تقایرش رو اثبات کنید. اگر به جسم مرکب مثال میزن، ما اینا رو میگفتیم. اما حالا که به جسم بسیط مثال زدن، ما حرفا نمیتونیم بزنیم. اون میگه وحدت جسم یکی بیشتر نبود، از بین رفت، ولی وجودش هنوز هست. وجود هنوز هست ولی وحدت نیست.
اگر جسم بسیطیست، یعنی از نظر حقیقتش حقیقت بسیطی داره، مثلا آب هست، این که مشکل هم نه قبل از و اجزا این همون اشکالی که در مورد مرکبی ها سابقه نه فقط نوعه اجزاش فهم یکی
جسم بسیط یعنی عنصر یعنی عنصر بسیط
اگر عنصر بسیط دو اجزا
عنصر بسیط دیگه اجزاء ترکیبی نداره یعنی اینطور نیست که مرکب باشد از این عنصر و اون عنصر
خود مرکب بودنش
داره ما بگم
دو تا
وجود داره
همین
عنصر بسیط این عنصر واحد که آب از عنصر دیگه تشکیل نشده این عنصر است فقط خودش نه این عنصر و اون عنصر الا اگر دو تا عنصر باشه میشه مرکب این آقا اینطوری میگه شما میفهمید از اتم ها تشکیل شده بحث اتم ها رو حالا نباید مطرح کنیم چون گوینده شاید معتقد به ترکیب جسم از اجزای لایتجزا نباشه باید طوری بحث کنیم که با مبنای گوینده بسازه بعدا جواب میگیم میگیم همین جسم بسیط هم مرکب از ماده و صورت بعدا این جواب خواهیم گفت این جواب ماست فعلا ببینیم او چه نظر دارد مستدل چه نظر دارد استدلالش رو تمام بکنیم بعدا خودمون جواب میدیم جوابم همینه حالا یا از اجزای فرده مرکبش میکنیم یعنی از اجزای لایتجزا یا از ماده و صورت مرکبش میکنیم بالاخره جسم بسیطی رو که مستدل مثال زده ما مرکبش میکنیم وقتی مرکب شدیم استدلالش باطل میشه او سعی داشت که جسم مرکب نشه چون میدونست اگه جسم مرکب بشه استدلالش باطله به این بیانی که گفتن ما سعی میکنیم جسمش رو مرکب کنیم اون میگه جسم مرکب نیست از دو عنصر ما میگیم قبول مرکب از دو عنصر نیست ولی مرکب از ماده و صورت هست این جوابی است انشاءالله خواهیم داد حالا یا مرکب از ماده و صورت بنابر مبنایی یا مرکب از اجزای صغار بنابر مبنایی دیگه
مرکب از اجزای واحد اصلا هم مبنای واحد باشه نه اینکه در مقدم فقط تفاوتش اینه که در مرکب مقداری ستا وجود داشتن و ستا وحدت داشتن روشن‌تره در بسیط یکم مخفی‌تره بعیدی که مستدل توجه نداشته باشه به این چه جسم بسیطی بله در اونم ستا وحدت داره ستا وجود داره
حالا دیگه بالاخره اینطوری گفته توجه داره یا نداره ما که خبر نداریم که توجه داشته روی مطلب یه وقت ممکنه شخص غافل بشه یه عالم خیلی فهلی هم باشه از یه مسئله خیلی ساده ممکنه غافل بشه اینجا گفته جسم بسیط واحد ما ظاهر رو نگاه میکنیم میبینیم بسیط با واحد فرق داره شما میفهمید بسیط با واحد یکی بگیریم اگر بسیط با واحد یکی بگیریم مشکلی نداریم این کارو میکنیم وقتی که تحقیقی که عرض کردم لازم نیست گفته بشه اما اگر بسیط غیر از واحد بگیریم اون توضیحات جدی هم باید اضافه بشه حالا گوینده هم ممکنه از جسم بسیط واحد بخواد شما واحد تنها اراده کرده باشه بسیطش رو لفظ کرده باشه ممکنه مثلا نظر داشته باشه شما میفهمید چگونه کلمه بسیط رو آورده و عنایت به بسیط داشته و نفهمیده که عنصر مرکب است مثلا ماده و صورت در حالی که مبناش اینه که مرکب مثلا ماده و صورت است یا مرکب از اجزای صغار چطور نفهمیده از میکنه غافل میشه گاهی از اوقات انسان از یه چیزی غافل میشه ولی خیلی واضح هم هست ما این خودمون تجربه کردیم کوچیک و بزرگ هم نداره غفلت برای همه اتفاق میفته صفحه 184 سطر 7 و عمل استدلال توجه کن استدلال یعنی چی؟ ما خیلی مطلب گفتیم استدلال و چی؟ استدلال بر همون مدعای اصلیمون مدعای اولیمون که گفتیم وحیت و غایر الوجود یعنی وحدت مغایر وجوده یه استدلال خود خاجا بود که ما ردش کردیم حالا و عمل استدلال یعنی استدلال دیگر بر این مدعا غیر از اون استدلالی که خاجا برده که خواستن ثابت کنن وحدت و وجود مغایره استدلال بر این مدعا شدن این چنین استدلال کردن به ان الوحدت شخصیه لو کانت نفس الوجود شخصی از کردم قیاس به صورت قیاس استثنائیه و در مقدم قیاس خلاف مدعا رو اخذ میکنه مدعا اینه که وحدت و وجود نفس هم و عین هم نیستند بلکه مغایرند حالا در استدلال خلاف مدعا رو فرض میکنه یعنی فرض میکنه وحدت و وجود نفس همند و عین همند اون وقت ادامه میده به محضور منتهی میشه میفهمه که این فرض اولیش باطل بوده بند الوحدت شخصی اگر نفس وجود شخصی باشد این مقدم لکان تفریق الجسم البسیط الواحد اعدام الله. این تالی لازم میاد که ما اگر جسم بسیط واحد رو متفرد کردیم و وحدتش رو گرفتیم، اعدامش کرده باشیم، یعنی وجودش هم گرفته باشیم و ایجاد کرده باشیم دو جسم دیگر رو من کتم العدم. این تالی تا اینجا تالی بود. و بطلان رو ضروریه، یعنی بطلان تالی ضروریه، بدیهیه، بدیهیه که تفریق جسم بسیط اعدام جسم بسیط و ایجاد دو جسم دیگر نیست. پس اگر تالی باطل مقدم هم که وحدت شخصی نفس وجود شخصی باشه باطله، فسبته که وحدت عین وجود نیست بلکه مغایره به وجود است. و مطلوب جواب رو تقریبا من با توضیحاتی که دادم جواب معلوم شده، ولی مختصرا بیانش میکنم. جوابی که ما میدیم اینه که جسم مرکب است از ماده و صورت، یا مرکب از اجزا صغار، که البته ما حالا به ترکیب از اجزا صغار در اینجا توجهی نمی کنیم، ولی اون را هم اگر بیان کنیم جواب مستدل داده میشه چنان چه اشاره شد. اما میگیم که جسم مرکب است از ماده و صورت. ماده میتواند این صورت را اخذ کند، میتواند اون صورت را اخذ کند. یعنی ماده واحد قابلیت اخذ صور متعدد دارد، ولی صور متعدد رو یک جا نمیپذیرد، در طول هم میپذیرد، علی سبیل البدلیه میپذیرد که اول این صورت رو میپذیره، بعد که این صورت در دست داد صورت بعدی رو، و بعد صورت سوم رو، هاکذا. پس ماده واحد صور متعدد رو میتونه بپذیره. وقتی که شما این جسم رو متفرق میکنید، صورتش زائل میشه. ولی مادهش که زائل نمیشه. وحدت صورت گرفته میشه. ولی وحدت ماده گرفته نمیشه. دقت کنید، این باید مورد توجه باشه. بحث ما در اینجا در صورت جسمی است، نه صورت نوعیه. بس در صورت جسمی است. وقتی شما جسمی رو تقسیم میکنید، صورت جسمی اولیه که داشته باطل میشه. به صورت نوعیه کار نداریم. شما سنگی رو میشنید، اون جزش هم هنوز سنگه، این جزش هم هنوز سنگه، ولی صورت جسمی باطل شده. صورت جسمی اول یه متر در یه متر بود، حالا مثلا نیمه در نیمه شده، صورت جسمی عوض شده. خب وحدت صورت جسمی به هم خورده. خب ببینیم در این اتفاقی که افتاده چه چیزی حاصل شده. مستدل میگه وحدت از بین بردید ولی وجود هنوز باقیه. ما جواب میدیم که وحدت چی رو از بین بردیم؟ وحدت صورت رو یا وحدت ماده رو؟ چون این جسم مرکب بود از ماده و صورت. وحدت ماده رو از بین بردیم یا وحدت صورت رو؟ ما وحدت ماده رو از بین نبردیم، ماده هنوز واحده. ما وحدت صورت رو از بین بردیم، یعنی این صورتی که یه متر در یه متر بود الان شده دو تا نیم متری. وحدت صورت از بین رفت، وجود صورت هم از بین رفت، صورت هم دیگه موجود نیست. این صورت هایی که موجودن صورت هایی هم غیر از اون صورت اول. دو تا صورت نیم متری الان موجوده، صورت یه متری که قبلا موجود بود الان نیست. پس همونطور که وحدتش رفته وجودش هم رفته. نه چنین نیست که یکیش باقی مونده باشه یکیش رفته باشه تا شما از این باقی موندن و رفتن تغایر این دوتا رو نتیجه بگیرید، بلکه هر دوشون رفتن. در ماده وجود حاصل است، وحدت هم حاصله، وجود در ماده هست. الان اونی که شما میرید ماده است که با صورت دیگر آمده، وحدت هم الان برای ماده هست. البته صورت های دیگر هم خودشون باز وحدت دارن. پس اون چه که در اول بود وحدت صورت بود با وحدت ماده در اول قبل از تفریق جسم. بعد که جسم متفرق کردیم وحدت صورت از بین رفت، وحدت ماده موند. چون وحدت صورت از بین رفت، وجود صورت هم از بین رفت. چون ماده باقی موند، وحدتش هم باقی موند. البته اگر یه خورده دقت کنیم میبینیم که وحدت ماده هم رفته. الان دو تا ماده درست شده. قبلا یه ماده بود با یه صورت، حالا دو ماده است با دو صورت، پس وحدت ماده هم رفته. ایشون میفهمد وحدت ماده بالعرضه، اون وحدت در واقع نفع اون صورته. وحدت صورت صفت به حال خود موصوفه، اما وحدت ماده صفت به حال متعلق موصوفه. یعنی اگر شما میگید این ماده واحد است، چون صورت واحد دارد، پس وحدت در واقع مال صورت، مال ماده نیست. بنابراین اگر وحدت صورت از بین رفت، وحدت صورت از بین رفت، اون وحدتی که الان پیدا می شود برای ماده به توسط صورت جدید، غیر از وحدتی که قبلا برای ماده بود به توسط صورت قدیم. وحدت ها با هم فرق می کنن، ولی با قطع نظر از صورت که نگاه کنید می بینید ماده واحده. ماده واحده یعنی فرقی نمی کنه ماده. ماده رو که داریم میگیم ماده اولا فرض کنید راحت تر تصویر میشه. چون ماده اولا رو که ماده ثانیه بالاخره همراه صورت هست. ماده اولا صورت شو بگیرید، دوباره صورت بعدی بهش بدید، یعنی صورت مستمر رو بگیرید، صورت متفرق بهش بدید، ماده اولا عوض نمیشه. هیچ تغییر نمی کنه. وحدت، حفظ وحدت در ماده اولا راحت تر فهمیده میشه. ما در ماده ثانیه هم همینو داریم. ماده به ما این که ماده است فرق نمی کنه. ماده اولا باشه ماده ثانیه فرقی نداره، ولی در ماده اولا دیگه به ما انها مادتون لازم نیست تصویر بشه، خودش هست. به ما انها مادتونش هست. در ماده ثانیه شما باید به ما انها مادتون تصویرش کنید، یعنی صورتش رو نظر نکنید. یه مقدار این قطع نظر کردن شاید مشکل باشه، ولی در اصل فرق نمی کنه. ماده به ما این که ماده است، حالا چه اولا باشه چه ثانیه، وحدتش بالعرض است، یعنی از طریق صورت میگه. همین وحدت بالعرض در ماده باقیه، یعنی ماده به ما انها ماده هنوزم ماده به ما انها ماده است. صورت رو نمیتونید بگید صورت به ما انها صورت. صورت با یک شیء تعین پیدا میکنه، یعنی با یک قد و قواره تعین پیدا میکنه، با یک اندازه و شکلی. این صورت قبلی که مجتمع بود تعینی داشت، این دو تا صورتی که الان متفرقن تعیین دیگه دارن، پس صورت عوض شدن. بله، اما ماده عوض نشده. بله این درسته، ولی دخالت در بحث نداره. صورت بالفعل ماده به خوب است، درسته. اما حالا شاید شما منظورتون از این فرمایشون همین باشه که صورت تعیین، ماده تعیین نیست. اگه این باشه خب درسته، یعنی مربوط به بحث ما میشه و الا خروج از بحثه. ماده تعیین نداره، لذا در قبلم ماده واحد داشتیم، الان هم ماده واحد داریم. صورت تعیین داره، تعیینش که باطل کرده خودش باطل میشه، اما ماده تعیین نداره. چون تعیین نداره، قبلا وحدت داشت، الان وحدت داره. متو قبلا وحدتش به عرض بود، الان وحدتش به عرضه. صورت تعیین داره، این تعیینش رو باطل کرده خودش باطل میشه. پس بنابراین اگر جسم ماده نداشت، جواب دوباره به بیان خود مرحوم لایتی تکرار میکنم، اگر جسم ماده نداشت حرف شما تمام بود. ما جسمی رو که کاملا بسیطه متفرق میکنیم، وحدتش رو از بین میبریم، ولی وجودش از بین میبریم. وحدت از بین رفت ولی وجود باقی است. بنابراین میفهمیم که وجود و وحدت با هم فرق دارند. استدلال شما میشه استدلال تمام. اما اگر برای جسم ماده داشتیم، چنانچه ما معتقدیم که ماده داریم، میگیم اون چی که وحدتش زائل میشود صورت است، و اینی که وحدتش زائل شده وجودش هم زائل شده، و اونی که باقی است یعنی وجودش هنوز هست ماده است، و اون وحدتش هم هنوز هست. پس وحدت از بین رفت، وجود رو با خودش از بین میبرد. وجود باقی ماند، وحدت با وجود باقی میماند. کجاست که این وحدت وجود تفکیک پیدا میکنند تا شما از این انفکاک تغایرتون نتیجه بگیرید؟ این جواب سیما رو شد. فالجواب عنه از این استدلال این است که انهو انما یلزم ذلک، یعنی انفکاک وجود و وحدت و نتیجتاً ثبوت تغایر لازم میاد لولا وجود الماده، اگر وجود ماده نباشد. فاما محل غالبه ها، اما اگر قائل به ماده شدیم چنانچه میشویم، فالوحدت الزائله یه وحدت صورت الزائله، اون وحدتی که زائل شده وحدت صورت جسمیه ایست که اون صورت زائل شده. از زائله صفت صورت، نه صفت وحدت. وحدتی که زائل شده وحدت صورتیست که اون صورت زائل شده و با زوالش وحدتش هم زائل شده. و کما زالت وحدت ها زال وجود ها، اگه وحدت صورت از میرفته وجودش هم از میرفته. این تو نیست که وجودشون گذاشته باشه و وحدتش رفته باشه تا انفکاک درست بشه و شما از این انفکاک تغایر و نتیجه بگیرید. ولباقی، ولباقی یعنی اونی که موجوده، باقی یعنی وجود ثانی دارد، اونی که وجود ثانی دارد که وجودش هست، لیس الا الماده، که او متصف به وحدت است، یعنی وحدتش هم از بین رفته، همونطور که وجودش باقی وحدتش هم باقی. پس اونجایی که وحدت رفته یعنی تو صورت وجود هم رفته، اونجایی که وجود باقی مانده یعنی تو ماده وحدت هم هست. هیچ جا انفکاک بین وحدت وجود درست نشد تا شما از این انفکاک تغایر استفاده کنید. ولی باقی اونی که موجود است، باقی یعنی اونی که وجود دارد به وجود بعدی، لیس الا الماده، که ماده متصف به وحدته. پس وجود رو اگه داره وحدت هم داره، منتها اتصافش بالعرضه. از کردم اتصاف ماده به ذات نیست، بالعرض یعنی بواسطه صورته. صورت اگر واحد شد ماده واحده، صورت اگر متعدد شد ماده متعدده. صورت متعدد نمیشه، دقت کنید، صورت متعدد نمیشه که ماده رو متعدد کنه. صورت واحد زائل میشه، دو تا صورت صورت متعدد پدید میاد، نه همون صورت واحد بشود متعدد تا ماده شما متعدد کنه، بلکه اون صورت واحد از بین میره، دو تا صورت واحد دیگه میان، این دو تا صورت واحد دیگه ماده رو واحد میکنند. پس وحدت باز هم برای ماده هست، وحدت هم وحدت شخصیه، ولی نه همون شخص وحدتی که از صورت قبلی گرفته بود. وحدت وحدت شخصیه ولی نه همون شخص قبلی.
یعنی ماده در
آن واحد دو تا صورت داره. نه خیر، صورت سوال شد، نگفتیم در آن واحد دو تا صورت داره. اون صورت اولی که داشت رفت، صورت مجتمعی که داشت رفت، حالا دو تا صورت متفرق آمده. ماده با اون صورت واحد بود، با این دو تا صورت ها واحده. وحدتی که داره عوض میشه وحدت ماده نیست، وحدت اون صورته. چون ماده بالعرض وحدت میگیره وحدتش عوض نمیشه، این بالعرض مهمه. اگه به ذات وحدت میگیره خب وحدتش عوض میشه، همونطور که وحدت صورت عوض میشه. صورت قبلا یه واحد بود، حالا شده دو واحد، ولی ماده وحدتش بالعرضه، یعنی قبلا هم وحدت داشت حالا وحدت داره. ببینید وحدتی که مال صورت، وحدت متعینه. وحدتی که مال ماده است وحدت مبهمه. وحدت متعین عوض میشه، وحدت مبهم عوض نمیشه. یعنی صورت وحدت متعین داره، صورت ذره شو کم کنید وحدت متعینش از این میره، ولی ماده وحدت مبهم داره، با اون وحدت میسازه، با این وحدت میسازه، چون وحدت مبهم داره از بین نمیره. پس ماده وحدتش مبهم است، صورت وحدتش متعینه. وحدت متعین رو به هم زدید وحدت از بین میره، وحدت مبهم رو به هم زدید نه، دوباره وحدت مبهم توی فرد دیگه
درست. وحدت مبهم داره، وحدت مبهم فساد داره، صورت نه، صورت باشه یا نباشه، اگر فرق کنیم
نه، اینو داره. وحدتش وحدت مبهم هست ولی با وحدت صورت متعین میشه.
وحدت صورت متعین که الان ما دو تا وحدت صورت متعین داریم،
خب اون وقت تعیین مال صورت ها، تعین مال صورته، ابطال تعین مال صورته، بطلان تعین مال صورته. هر چی اتفاق میفته تو صورت اتفاق میفته، به ماده دیگه تعلق نمیکنه. مهم اینجاست. بله ماده وحدتش مبهم است، صورت وحدتش معین است و ماده تعین وحدتش رو از صورت میگیره. ولی وقتی خسارت بر این تعین وارد شد، صاحب این صفت خسارت میبینه، نه اون یکی دیگه. صورت خسارت میبینه با زوال وحدت و تعینه، ماده که خسارت نمیبینه، چون به وقتی صفت از بین رفت موصوف خسارت میبینه، نه اون که مجاور موصوفه. بالعرض دقت کنین، مثل جالس سفینه میمونه ها، که هرکس بالعرضه، یعنی در واقع حرکت نداره، مادم در واقع وحدت نداره. وحدت مال صورته، وحدت هم شرط نمی کنه، وحدت تعیینش مال صورته. اونو گرفتید، یعنی صورت گرفتید، ربطی به ماده نداره. آخه ماده از اول این وحدت رو نداشت، این وحدت متعین از صورت گرفته بود. خب وقتی فرض کنید که کشتی به ایسته، فرض کنید کشتی به ایسته، خب صفت حرکت از کشتی گرفته میشه، از جالس و سفینه هم گرفته میشه، از اول نداشت که بگیریم، با اون خسارتی وارد نمیشه. وقتی حرکت کشتی متوقف میشه، حرکت از گرفته میشه، خسارت به کشتی وارد میشه که حرکتش رو به صفت جهت دست داد، به جالس و سفینه که اصلا خسارتی وارد نمیشه، اون از اول ساکن بود، حالا ساکنه. بله اینجا بالعرض رو تاب و مطبوع نگیرید، دقت کنید. تاب و مطبوع شما به تابع صفت مطبوع رو نسبت میدید، به تبع نه بالعرض. به تبع با بالعرض فرق داره. شما به اون گاری که پشت اسب بسته شده حرکت رو نسبت میدید به تبع، به اصل نسبت میدید، به ذات، به گاری نسبت میدید به تبع. گاری داره حرکت میکنه، واقعا داره حرکت میکنه، اون حرکت تبعی. اما اون که رو گاری نشسته یا رو اصل نشسته، اون حرکت نمیکنه. نسبت حرکت به اون راکب میشه بالعرض، نسبت این حرکت به اون گاری میشه به تبع. بین نسبت به تبع و نسبت بالعرض فرقه. ماده تابع صورت نیست در وحدت، که بگیم هم صورت واحد است بل اصاله، هم ماده واحد است به تبع. وحدت تعیونی رو از میکنم، وحدت مبهم که مال ماده، مال خود ماده است. اما میتونید بگید صورت واحد است به ذات و ماده واحد است به عرض. نمیتونید بگید به تبع واحده، باید بگید به عرض واحده. فرق از بینه به تبع و بالعرض. پس ماده رو تابع صورت نگیرید، بالعرض صورت بگیرید. یعنی وحدت به تبع صورت بر ماده وارد نمیشه، به عرض صورت بر ماده وارد میشه. و فرق از بینه بالعرض و به تبع. خب دو تا دلیل اقامه کردیم بر این مدعا و هیچ کدوم به نتیجه نرسید، هر دو رو رد کردیم. پس چه نظری باید در این مسئله بدیم؟ شما نظر مصنف رو که گفت هیت و قائن الوحده قبول نکردین، چون دلائل ضعیف دیدید. خودتون چه نظر میدید؟ نظر ایشون همون نظر صدراست، وحدت و وجود تفاوت ندارند جز اعتباراً، تغایر بینشون نیست. اگر تغایر باشه تغایر اعتباری است، تغایر ذاتی ندارند. والاشبه قول شبیه در به حق اینه که بگیم وجود خاص، نه وجود مفهومی. وجود مفهومی با وحدت قبول نداریم یکی باشه، اما وجود خاص با وحدت با تشخص هر سه متحد به ذاتن، متغایر به اعتبارن، کما اشاره الی فارابی فی تعلیقاته. این سه تا ذاتن متحدن و اعتبارن با هم متفاوتن. حرف فارابی است، صدرام همین حرفو داره. خب این بحث تمام شد. تا حالا ما دو تا بحث در وحدت داشتیم، یکی این که وحدت با تشخص تغایر داره، یکی این که وحدت با وجود تغایر داره. این دو تا رو بحث کردیم، تمام شد. حالا میخوام وحدت رو تعریف کنیم، یعنی وارد بحث سوم میخوام بشیم. خواجم وارد بحث سوم شده، بعدن به تعریف وحدت اشاره میکنه. ما الان قبل از اینکه شرح بدیم، قبل از اینکه متن او رو ذکر بکنیم، شرح رو میاریم. پس از اینجا شرح قبل المتنه. در اون دوتا مدعای قبلی اول متن آوردیم، بعدا شرحش دادیم. در این مدعای سوم، در این مطلب سوم، متن الان نمیاریم، شرح رو شروع میکنیم، آخر سر میگیم و الیه اشار المصنف به قوله، که میشه شرح قبل المتن. از ابن سینا نقل میکنیم که وحدت و کثرت رو بخوام تعریف کنیم برامون سخته. ابن سینا میگه تعیین ماهیت وحدت و تعیین ماهیت کثرت سخته. تعیین ماهیت یعنی همون تعریف، چون تعیین ماهیت یعنی به دست آوردن جنس و فصل و معرف قرار دادن جنس و فصل. پس چه بگی تعیین ماهیت، چه بگی تحدید یعنی تعریف حدی، هر دوش یکیه. ابن سینا میگه تعیین ماهیت وحدت و کثرت برای ما سخته، یعنی تعریف حدی این دو تا برای ما سخته. بله تعریف شرع و لفظی تنبیه اینا مشکل نداره، اما تعریف حدی برای ما سخته. چرا؟ چون ما کثرت رو که میخوام تعریف کنیم، وحدت رو که میخوام تعریف کنیم، به کثرت تعریف میکنیم. میگیم وحدت لاینقسمه. لاینقسم یعنی چی؟ یعنی کثرت نداره. ینقسم مسابقه با کثرته. وقتی میگیم لاینقسم یعنی کثرت نداره. تو وحدت ما داریم نفی کثرت میکنیم. بعد که میام کثرت رو تعریف کنیم، میگیم مرکب از من الاحاد، فراهم شده از وحدات، بازم وحدت رو اخذ میکنیم. در تعریف وحدت عدم کثرت رو میاریم، در تعریف کثرت ترکیب از وحدت رو میاریم. پس کثرت تو تعریف وحدت میاد، وحدت تو تعریف کثرت میاد، دور لازم میاد. نمیتونیم یه تعریف خالی از دور ارائه بدیم. همه یه تعریف هایی که برای کثرات هست مشتمل بر وحدته. همه یه تعریف کثرات مشتمل بر وحدت. وحدت هم که مشتمل بر تعریف وحدت هم مشتمل بر کثرت شد دور. در تعریف کثرت یه مشکل دیگه هم داریم، و اون اینه که در تعریف کثرت خود کثرت هم بخش میکنیم. میگیم کثرت مجتمع از کثرات، مجتمع از وحداته. خود مجتمع یعنی کثرت. یا گاهی کلمه مجتمع به کار نمیبریم، فقط وحدات رو اخذ میکنیم، لفظ مجتمع نمیبریم. این کثرت حالا ترکیب هم نمیگیم، یه جوری میاریم که کثرت عبارت هست از وحدات. مثلا عبارت هست از، حالا ترکیب از وحدات، ترکیب هم ممکنه کثرت رو دلالت کنه، فراهم شده از، تشکیل شده از وحدات، یه چیزی بالاخره میگیم. بازم میفرماید که بازم کثرت اخذ شده، چون کلمه وحدات جمعه، جمع هم که با کثرت همراهه. پس اگر مجتمع بگید، کلمه مجتمع به کار ببرید، کلمه رو گفتید که با کثرت سازگاره. اگر کلمه مجتمع رو نیارید، صیغه جمع رو بیارید، بازم وحدات که صیغه جمعه، خود جمعش با کثرت سازگاره. یا کثرت رو صریحا در تعریف خود کثرت اخذ میکنید، یا این که ضمن اخذ میکنید. علایه حالا داره کثرت رو تعریف خود رو اخذ میشه. از دو جهت در تعریف کثرت مشکل داریم. یکی این که وحدت رو اخذ کردیم در حالی که در تعریف وحدت کثرت رو اخذ کرده بودیم، یکی این که در تعریف کثرت خود کثرت داره یه جوری اخذ میشه. لذا میگیم که بر ما مشکله که بخوایم تعریف کنیم وحدت و کثرت رو و ماهیتش رو معین کنیم. بله تقسیم کرد، تقسیم کردن بحث نداریم، تعریفش رو داریم میگیم، به تقسیمش کار نداریم، تعریفش رو داریم میگیم. ثم علم ان شیخ قال فی الهیت شفا الذی یصعب الان علینا، تحقیق ماهیت وحدت است. تحقیق ماهیت وحدت یعنی تعریف حدی وحدت. و ذالک این که تعریف حدی وحدت برای مهم مشکل اینه که انا اذا قلنا که واحد لا ینقسم، واحد رو تعریف کنیم به لاینقسم. لاینقسم یعنی لایتکسر. فقط قلنا این الواحد و الذی لایتکسر ضرورتا، یعنی بداهتا اینی گفتیم، چون لاینقسم یعنی لایتکسر. فاخذنا فی بیان الواحد الکسر. از اون طرف اما کسر، کسر رو بخوام تعریف کنیم چیکار میکنیم؟ فمن از ضرورت، ضرورت در اینجا میتونه به معنی بدیهی باشه، به معنی لزوم هم باشه. لازم است یا بدیهی است که ان تحد بالواحد. این تحد کتاب ما نوشته غلطه، این تحد نوشته ان تحد درسته. البته من تصحیح نظری کردم، شما چی داری؟ ان تحد، خب من نوشتم ان تحد بنویس. بله، ولی چاپ قدیم شما فرمود این اتحاد داره، این اتحاد معنی نمیشه. حال چاپ قدیم هم باشه باشه، این انتحاد با تحصیل بشه. اما کسف هم این از ضروره انتحاد در الواحد، لازم است یا بدیهیست که تهدیدش کنیم، تعریفش کنیم به واحد. زیرا واحد مبدع کسرت است و از همین واحد وجود کسرت و ماهیت کسرت درست شده، پس در تعریف کسرت باید واحد اخذ کنیم. این دلیل لأن الواحد مبدع کسرت نشون میده که فمن از ضروره به معنای لازمه. چون واحد مبدع کسرت است، پس ضروری و لازم است که در تعریف کسرت وحدت رو اخذ کنیم و نمیتونیم اخذ نکنیم. ضروری به معنی بدیهی میتونید بگیرید، ولی این عبارت بعدی نشون میده که اگر به معنی لازم بگیرید بهتره. ثم ایو حدن حدد نابه الکسره استعمل نافیه الواحد به ضروره. ما هر تعریفی که به اون تعریف کسرت رو تعریف کنیم به کار خواهیم برد در اون تعریف کلمه واحد رو یا معنای واحد رو به ضروره، به ضروره یا به لزوم، که اصلا به لزوم بهتره. فمن ذلک شروع میکنه چند تا تعریف برای کسرت ارائه میده که در همه اینها وحدت اخذ شده. سه تا تعریف میاره، سه تا تعریف برای کسرت میاره، در هر سه شون وحدت اخذ شده و در هر سه ثابت میکنه که خود کسرت هم اخذ شده. یعنی دو تا مشکل تو تعریف کسرت هست، یکی اخذ وحدت، یکی اخذ کسرت. فمن ذلک بعضی از اون تعریف ها ما نقول تعریفی است که اینطوری میگیم ان الکسره هو المجتمع من الوحدات. فقط اخذنا وحدت رو در حد کسر گفتیم من الوحدات، وحدت وحدت کسر اخذ. بعد میفهمه ثم عملنا شیء آخر، کار دیگه هم کردیم تو این تعریف. اون کار دیگه چی بود؟ و هو انا اخذنا المجتمع فی حدها، کلمه مجتمع رو در حد کسر تو بردیم، در حالی که مجتمع یش معنی یکون اول کسر نفسها. به نظر میشه که مجتمع هم خود کسرته، پس که کرنه ما کسرت رو در تعریف اخذ، در تعریف کسر اخذ. این تعریف اول بود که در این تعریف اول توجه کردید هم وحدات اخذ شد هم به نوعی کسرت اخذ شد. اینو من تو میخونم که آسونه، چیزی نداره. و ازا قلنا من از وحدات، اگر کلمه مجتمع رو نیوردیم یه جوری گفتیم کسرت از وحدات هست، نگفتیم مجتمع من الوحدات هست، گفتیم کسرت من الوحدات، که بالاخره مفادش همون تعریف وحدته، این تعریف کسرته. یا گفتیم الکسرت هو هی الوحدات، هی الواحدات، اول واحدات، یعنی گفتیم من الواحدات یا گفتیم هی الواحدات. الکسرت من الوحدات یا الکسرت هی الواحدات یا الکسرت هی الاحاد. اینطور هم میتونید بخونید که الان خوندم، میتونید منو بر هر سه داخل کنید، الکسر من الوحدات او من الواحدات او من الاحاد، هر سهش درست.
همون تعریف داره میگه، میگه کسر که مجتمع از وحدات هست هم مجتمعش درش کسره هم وحداتش درش کسره.
بله نه درسته، من میخوام تفکیک کنم که اگر این تعریف رو بکنید، اگر تعریف رو بکنید ولو کلمه مجتمع رو بردارید باز کسر مخوزه. اگر کلمه مجتمع رو بذارید دو دفعه کسرت رو اخذید، یه دفعه تو مجتمع یه دفعه تو وحدات. اگه کلمه مجتمع رو بردارید یک بار کسرت اخذ. بله شاید مصنف منظورش اینه که همین یه تعریفی که کردید دو بار کسرت توش اخذ، یه بار با مجتمع یه بار با وحدات. ولی من میخوام تفکیک کنم که مجتمع رو برداریم، بازم میخوام بگیم کسد در تعریف وقت شده. و از قلنا من الوحدات اول واحدات اول آهاد، فقط اخذنا لفظ جمع را و هاز اللفظ، این لفظ جمع هم لا یفهم معناه و لا یعرف معناه الا بالکسره، باز لفظ جمع هم معناش با کسره فهمیده میشه. پس در وقتی که کلمه جمع رو تو تعریف کسره میری، به نوعی خود کسره رو در تعریف خودش اخذ کردی. این تعریف دوم بود، یا بفرمایید دنباله تعریف اول. و ازا قلنا تعریف بعدیه، حالا یا سوم بگیرید یا دوم. و ازا قلنا اگر ما تعریف کنیم وحدت رو، کثرت رو به الذی تعد بالواحد، شمرده میشه با واحد. خب واحدی که در تعریف اخذ کردیم، شریح واحد در تعریف اخذ کردیم، خود کلمه تعدم دلالت بر مقدار میکنه و مقدار نوعی دلالت بر کثرت داره. پس کلمه تعد اشعار به کثرت داره، بنابراین شما تعریف کثرت کردید و در تعریفش نوعی کثرت رو اخذ کردید. و از قلنا، و از قلنا ازا یا این، این دارید؟ ولی و این قلنا، این قلنا بهتره. من نوشتم باید این یا ازا باشد، چون کتاب شما چی رسید؟ ازاش کرده؟ بله ازا ازا کرده. ولی خب اگه رجوع میکرد به نسخه، نسخه شما این داره، ازا تبدیل به این میکرد. و این قلنا، این قلنا بهتر از ازاست. و این قلنا ان الکسره هی التی تعد بالواحد، من بعضی جاهایی وقتی این کتاب تصحیح میکردم، بعضی جا به نظرم میرسید که احتیاج به اصلاح داره، نظرن اصلاح میکردم، خودم به نسخه مراجعه نمیکردم. ظاهرا مصحح زحمت رجوع به نسخه به خودش نداده، همین نوشته های من و ردشه یکیش انتخاب کرده بود. آره؟ و این قول ناین الکسره هی التی تعد بالواحد، اگر قائل بشیم که، اگر قائل بشیم که کسرت معناش اینه هی التی تعد بالواحد، اگه اینطور گفتیم فنکون و قد اخذنا فی حد کسرت وحدت رو که این یه محضوره، و نکون و ایزن قد اخذنا فی حد کسرت عد و تقدیر رو، و عد یعنی شمردن، تقدیر یعنی اندازه گرفتن، و ذالک یعنی عد و تقدیر، این نما یفهم بالکسره ایزن، پس اخذنا در تعریف کسرت، کسرت را هم وحدت رو اخذ کردیم، هم کسرت رو اخذ کردیم. پس تعریف این اخیر هم مشکل رو حل نکرد، باعث شد که ما هم در تعریف کسرت وحدت رو اخذ کنیم، هم کسرت رو اخذ کنیم. فما اثر علینا ان نقول فی هذا الباب شیئا یعتد به، فما اثر کلمه تعجبه، بر ما بسیار مشکل است که در این باب چیزی رو بگیم که قابل توجه باشد. بله، پس راه تعریفی حدی برای ما بسته است، اما چه کار کنیم، راه حل چیست، انشاءالله در جلسه آینده توضیح داده میشه.